بسم الله الرحمن الرحیم. در مجازات رجم برای زانی و زانیه شرط احسان بود. در احسان چند تا شرط ذکر شده بود: بلوغ، حریت و داشتن به اصطلاح همسر برای مرد و شوهر برای زن. درباره داشتن همسر بعد از بحثی که شد، دو تا مورد مورد بحث بود که آیا مملوک هم موجب احسان میشه یا نه، متعه هم موجب احسان میشه یا نه. در متعه روایات صریح بود در این که موجب احسان نمیشه و فتاوا هم اکثرا این مطلب رو قبول دارند که متعه موجب احسان نمیشه. حالا فلسفهش هم زمان داشتن یا امکان تغییر امثال اینها ذکر شده. در مملوک اختلاف نظر بود، بسیاری گفتن موجب احسان نمیشه، ولی این مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع آخر عبارتشون این بود که بالعقد دائم او الرق، یعنی ایشون معتقدند که موجب احسان میشه، یعنی اگر کسی کنیزی در اختیار داشت در شرایطی که به اصطلاح عبید و عمه بودن، این موجب احسانش میشه و اگر زنا کرد مجازاتش رجم. خب از این بحث گذشتیم، یک نکته دیگه باقی موند در سبب احسان که در آخر عبارات مرحوم محقق بود که آیا مسافت سفر هم دخالت داره یا نه. مثلا حالا این زن و شوهر، زن توی روستا هست، مرد اومده تو شهر، یه فاصله هم بین شهر و روستا هست، حالا ظواهر شهری گرفتتش و بالاخره موجب شده که رفته زنا کرده، با اینکه همسر داره، همسرش تو روستا هست، یه فاصله ای هست، اگر این فاصله موجب میشه که از احسان درش بیاره یا نه. عبارت مرحوم محققین هست که در یک روایت محجوری آمده است که فاصله، اگر فاصله مسافت سفر و قصر باشه مؤثره، یعنی اگر این جایی که این زن و شوهر از هم جدا هستن به مقدار مسافت سفر هست یا مسافت افطار، یعنی مسافتی که در سفر نماز و روزه نقش داره که موجب میشه نمازش شکسته بشه و روزش رو میتونه افطار بکنه، اگر این مسافت باشه، این مسافت موجب میشه که مانع احسان میشه، یعنی میشه بهش گفت محسن نیست. یعنی بین اون جایی که زن هست و اینجا که شوهر هست، مثلا حالا در زمان ما 4 فرسخ فاصله باشه و یکیشون مرتکب زنا بشه، میشه گفت که این زنا محسنه نباشه، زانی یا زانیه محسن نباشد. فی روایت محجوره. حالا روایت رو میخونیم. اولا که مسافت سفر، روایات مخصوص به مسئله سفره، یعنی مخصوص به مسئله نماز و روزه است. اون جاهایی که مسافت رو ذکر کردن نماز و روزه است. ثانیاً روایاتی که ما در بحث خودمون داریم، غیبی که ذکر کرده است اینه که یغدو و یروخ، یعنی در حقیقت صبح و شام در دسترسش باشه. حالا کسی که زنش مثلا در 4 فرسخی خودش مثلا اومده شهر یا روستا یا هر جای دیگه در سفری، این یغدو و یروخ مثلا صدق نمی کنه. مسافت امروزی و رفت آمد مثلا ابزارها، وسیله سفرها، شرایط اینا کاملا مؤثره. سابقا این وسیله سوار، ماشین سواری نبود، سابقا این موتور نبود، نمیدونم این چیزی که امروز در اختیار هست، 4 فرسخش که 38 فرسخش هم در ظرف نیم ساعت سروب میتونه بره بیاد. و میشه گفت که حالا صرف نظر از که روایت ضعیفه، اصولا اعتبار نمیگه که یغدو و یروخ صدق میکنه دیگه. حالا رفته 4 فرسخی، خیلی خوب، رفته 4 فرسخی، فرض کنید مسافت است که نمازش شکسته است، روزش هم میتونه افطار بکنه. اما اگر خدا نکرده زنا کرد، بگیم این چون دسترسی به زنش نداشته، زناش مثلا محسنه نیست. عرف اینو نمیپسنده. عرف میگه که در این فاصله ها با وسایل امروزی نمیشه گفت، که اعتبار و عرف اینو نمیپسنده. خب شما موتور داری، ماشین داری، اصلا موتور و ماشین هم نداری، دو چرخش هم نداری، ولی وسیله های رفت آمده امروزی در فواصل جاده ها اونقدر در اختیار هست که در ظرف نیم ساعت، 3 دقیقه میتونه بره بیاد. نمیشه گفت واقعا این چون زنش 4 فرسخیه بعد رفته زنا کرده، بعد بگیم که من دستش به زنم نداشتم. اینو عرف نمیپذنده. و خوشبختانه بله، رفت آمدها فواصل زیادی هم هست، اینا موارد زیاده. و زن تو خونش داره، زن تو خونش داره، زنم زن عقدی هست و نه در موقت که گفتیم موجب احسان نمیشه. حالا میرسیم. بله من میخوام اینو بگم، بله بحث الان همینه دیگه، بحث همینه که ایشون میگن و فی روایت مهجوره، که فقها این روایت رو ترک کردن و گفتن که این فاصله دخالت نداره. بین فقها هم اختلاف نظر بوده. من مقدمه که داشتم ذکر میکردم میخوام بگم حق با مرحوم صاحب جواهره، و صاحب جواهر بعد از بحث نسبتا خوبی که دارن اون آخرش میگن که اصلا مسئله عرفی است و باید صدق عرفی باشه که این آقا دسترسی داره یا نداره، و این اعتبار صدق عرفی که صاحب جواهر قبول کردن این اعتبار درستیه واقعا. ولو تو روایت، فرض کنید روایت صحیحه و کامل و هیچ نقصم تو روایت نیست، و روایت میگوید که به اصطلاح مسافت سفر موجب میشود که اگر دون مسافت باشه احسان نیست، اگر فوق مسافت باشه احسان هست. این یک تعبده. فرض کنید روایت صحیح که مردی که زن داره زنا کرده، اگر فاصلش با زنش دون مسافت، این محسن حساب بهش نمیشه. چرا؟ برای که میتونسته بیا دون مسافته. ولی اگر مثلا 1 کیلومتر عقبتره و فوق مسافته، مسافت سفری موجب بشه که در حقیقت ایشون احسان داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مثلا از 4 فرسخ 4 فرسخ و 1 کیلومتر فاصله دو خارمش داره. این عرف نمیپسند، نمیپذیره، اعتبار نمیپذیره. بله بسم الله. نماز و روزه درسته، حالا به قول شما به عالمی رسیم، ولی اینجا بله میخوام اعدام نکنیم، ما میخوام یه کاری بکنیم که اعدام نکنیم. شارع میخواد اعدام نکنه، میخوام بگیم اینی هم که شارع گفته توجه به اعتبار و شرایط زمانی داشته. در زمان قدیم واقعا 4 فرسخ چه پیاده بیان، چه با شتر بیان، چه با اولاغ بیان، یه نصف روز دور میکشه. اما در زمان ما یه نیم ساعت میتونن برن و میان. نه اون که در روایت گفته است، من اینو میخوام بگم. حالا این تعبیر درستی اجازه بدید. بله روزش هم میخورم میشه این تعبده. در نماز و روزه تعبد صرفه، در نماز و روزه تعبد صرفه، اصلا اون روایات وارد در نماز و روزه است مسافت، تعبد صرفه. ولذا حتی روایت داره که به خاطر روز خوردن هم بره لاشکاله در سفر ماه رمضان. حتی روایات داره برای اینکه روزش هم بخوره هیچ مشکلی هم نداره، ولی برای اینکه روزش هم بخوره بره سفر به لاشکاله. روایات بعد در باب سفر ماه رمضان داره، ولی در اینجا تعبد صرف نیست، در اینجا قواعده. با قواعد که نگاه بکنیم، من میخوام بگم این اگرم باشه توجه به شرایط اون زمانی بوده که فاصله سفری که نماز و روزه شکست نمیشه و روزه نمیگیره و نماز نمیخونه، دسترسی عرف ممکنه بگه دسترسی نداره واقعا در اون زمان. چرا؟ برای اینکه اگه میخواسته بیاد پیاده میخواسته بیاد خیلی زمان میبره، با شطور میخواسته بیاد خیلی با زمان میبره، با اسب میخواسته بیاد زمان میبره. اما الان شرایط هست که اصلا این مسافت که ان لم یکن تلقی میشه در عرف، اصلا که ان لم یکن تلقی میشه. بنابراین واقعا باید همون جوری که بر اون صاحب جواهر فرمودن بگن مسئله احسان با یغدو و یروح علیه یک امر عرفیه. عرف اگر گفت واقعا در دسترسش نیست، خیلی خوب میشه گفت محسنه یا محسنه است، ولی اگر در دسترس عرفی در دسترسش هست نه. ولی در این حال روایت روایت ضعیفیه. حال من روایت میخونم. نه در نماز و روزه همون 4 فرسخ هست که حالا من نمیدونم چند کیلومتر میشه. 4 فرسخ، بله، چقدر؟ 22.5 کیلومتر، بله، با کیلومتر مثلا 22 کیلومتر، 22.5 کیلومتر. اینا در این حال در نماز و روزه نقش داره، در کارش و در محل کارش و در اصرفت آمد و عمدن هم برای روز خوری هم برای در نماز و روزه نقش داره، ولی در اینجا نمیشه گفت نقش داره. حالا به هر حال این خیلی بحث زیادی نداره.
امام رحمت الله علیه که میفرما زمان و مکان نقش
دارن، عمده اینجور موارده، واقعا اینجور موارده. زمان و مکان به خصوص در جاهایی که تعبد صرف نیست، با آدم یه جای تعبد صرفه، نماز اینجا شکسته است. روایت اصلا صریحا هم میگه شما برای اینکه بتون روزتو بخونی میتونی بری 4 فرسخی، سالم سالم هم هستی، ولی نمیخوای روزه تابستون بگیری، میخوای روزه رو بذاری زمستان، میتونی بری تا 4 فرسخ روزت افطار کنی و برگردی. این روایت صریحا هم میگه اون تعبده. اما در این جور جاها اگر در فاصله 4 فرسخی شما 4 فرسخ، اون شخص 4 فرسخ هست و زنش هم مثلا در 4 فرسخ، حالا تو روستا تو شهر تو یک جا فاصله بین این زن و شوهر 4 فرسخه، بگیم که اگر یک کمی بیشتر از 4 فرسخ فوق مسافت سفر، این محسن حساب نمیشه. ولی اگر دونست و سفر مسافت محسن حساب میشه. اینجور فتوا دادن با توجه به این روایات اگر محجورم نبود نظر من قابل قبول نیست. خیلی خوب، بله، نه دیگه اگه تعبد باشه که به قول بیشیشون ببینید، خب همین دیگه روایت میگوید اگر مسافت، اگر مادون مسافت احسان نیست، اگر موفق مسافت احسان هست. اگر بگیم این روایت رو باید عمل کرد، اخباریون ممکن عمل بکنن، حتی الان هم اخباریون ممکن عمل کنن. روایت رو لطف کنید در باب 4 از ابواب حد زنا هست. محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم عن ابیه، تا اینجا که خوبه، عن عبدالرحمن بن حماد، ایشون مجهول هست و علت ضعف روایت هم بیشتر به خاطر همین آقای عبدالرحمن بن حماد هست. عن عمرو بن یزید، عمرو بن یزید رو بعضیا ثقه حسابش کردن و بالا اعتبار زیادی هم براش نگفتن، ولی از شخصیت های به اصطلاح کوفیون و ثقتون در عبارات رجال، ولی درباره عبدالرحمن بن حماد گفتن ایشون مجهوله و حالا یک نسبت قول و اینا هم بهش دادن. در حال علت ضعف روایت حضور ایشون تو سند. عمرو بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الغائب عن اهل یزنی. این مردی از زنش دوره و مرتکب زنا میشه. هل یرجم اذا کان له زوجتون و هو غائب عنها. این رد میشه در حالی که زن داره و غائب از زنش، فاصله داره با زنش. هل یرجم اذا کان له زوجتون و هو غائب عنها. قال لا یرجم الغائب عن اهله بل المملک الذی لم یبن به اهله یا لم یبن به اهله ولا صاحب المتعه، که اینم باز از روایاتی است که در باب متعه میشه ازش استفاده کرد. قلتو، بیشتر استدلال به این تیکه از روایته، ففی ای حد سفره لا یکون محسنا. این سفر و این غیبت در چه فاصله ای موجب میشه که محسن نباشه؟ قال اذا قصر و افتر ف فلیس به محسن، یعنی اگر فاصله بین این زن و شوهر به مقدار فاصله قصر نماز و در حقیقت روزه نگرفتن و افطار روزه باشه، لیس به محسن، یه محسنه نیست، زنا کرده و زنش ازش دور بوده به مقدار 4 فرسخ. خب حالا این تعبده، و اگر روایت مثلا سندش هم اشکالی نمی داشت باید می گفتیم این فاصله قصره و افطره در نماز و روزه 100% تعبدیه بلا اشکال، ولی در اینجا به خصوص با روایات یغدو و یروهی که داشتیم که چند تا روایت داشت که به شکلی باید باشد که یغدو و یروخ و معناش هم این بود که فاصله زیادی مثلا نباشه یا بتونه بره، غیبت باید یک غیبتی باشه که عرف بپسنده که این دسترسی به زنش نداشته، یا اون زن فرق نمیکنه، زن بگه من شوهرم رفته 4 فرسخی، یه روزم هست، حتی فرض کنید یه روزم هست، مثلا عرف میپسنده اینو، زنی تو خونه نشسته شوهرش رفته 4 فرسخی، شبم برمیگرده، صبح رفته 4 فرسخی، زنم برمیگرده، شبم برمیگرده، فاصله 4 فرسخی هم داره، اگر مرتکب زنا بشه میتونه بگه من شوهرم دسترسی به شوهرم نداشتم، میل به شهوتم پیدا کردم، خب حالا زنا کردم، شلاقو میخورم ولی رجم نباد بشم، میگن نه این موجب مثلا محسنه بودنش میشه، موجب عدم احسان، اگر فاصله اینقدر باشه موجب عدم احسانه، یعنی مادون به اصطلاح مسافت موجب میشه که احسان باشه، ما فوق مسافت موجب میشه که احسان نباشه. من میگم این تعبد نیست، و حالا خوشبختانه صاحب جواهر گفتن و آدم خاطرش راحته، یعنی گردن صاحب جواهر میاندازیم و رد میشیم. چی؟ بحث 4 تا شاهد و راه اثبات 4 تا شاهد نیست؟ مقایسه با مسئله شاهدان ها نکند، اون رو بعد میرسیم که راه اثبات یکی شاهده آیا میشه یا نمیشه. ما توی حقیقت شرعیه وقتی نباشد ارجاع به عرف شده، هر جا یه قاعده کلیست، هر جا شارع موضوع معینی نداره و مشخص نکرده مصداقش مال عرفه. حالا به هر حال این قابل قبول نیست، حالا خوشبختانه محقق میگه مهجور، صاحب جواهرم میگه قابل عمل نیست، عرفیه، شما هم 100% هم زور بزنید من نمیتونم قبول بکنم که زن تو خونه است بره زنا بکنه، بعد میگه شوهرم 4 فرسخی بود، منم میل به شوهر پیدا کردم رفتم زنا کردم، من اول تازیانه میخورم ولی رجم نمیشم به استناد با این روایت، غیر این روایت هم نیست. نه تعبد ممکن، من همین رو میخوام بگم، ممکن نیست تعبد باشه، ممکن نیست تعبد باشه، این همون زمان و مکانه، شرایط امروز را در فاصله 4 فرسخی ببینید که با موتور با دوچرخه با هر چیزی راحت در ظرف فاصله نیم ساعت میآید، ولی شرایط اون روز اگر هم تعبد بوده مال اون روز بوده که اون روز با شتر با نمیدونم وسایل 4 پایان با وسایل دیگه رفت آمد میکردن، ممکنه اون روزه بگید، خیلی اگر مدرک محکم داشته باشید ممکنه اون روزه بگید، خوشبختانه تو تاریخ هم نمونه نداریم، یعنی ذکر نکردن که کسی در فاصله رسید شده باشه.
نصف مسئولین در تهران یا کرج سکونت دارن یا قم.
بله. بله رفت آمد هم هر سن هر روز میرن صبح میان تو اکثر این جاده های شهرهای نزدیک به تهران، اصلا جمعیت تهران معروفه، میگن روز تقریبا نزدیک 1-2 میلیون اضافه میشه، بهش میگن جمعیت سیال و جمعیت ثابت، یک شهرهای بزرگ، خیلی از شهرهای بزرگ این وضعیت رو دارن. حالا در هر صورت به هر حال من میخوام بگم این تعبد اینجا راه نداره و این در حقیقت یک امر خیلی روشنی است. خیلی خوب از این بگذرید، خوشبختانه عرض کردم هم مثل محقق خودشون میگن که عرض کنم که اینو قبول ندارن، میگن روایتش مهجوره، مثل صاحب جواهرم صریحا میگن عرفیه، و ما میخوایم بگیم مثلا مدرک ولو محکم باشد این با شرایط فعلی قطعا تطبیق نمیکنه. نمیخوام بگم که اگر تعبد بود در نماز و روزه بگیم شرایط فعلی تعبدمون، در اونجا تعبد صرفه، اونجا یقین دارم که تعبده، چون صریح روایات میگه به قصد روزه خوردن نه به قصد نماز نخوندن، نماز شکست خوندن میتونی بری مسافرت، هیچ کارم نداری میتونی بری، ولی یه نه تعبد صرفه، اما در اینجا خیلی بعید آدم بتونه چنین چیزی رو قبول کنه. خیلی از این بحث بگذاریم، این بحث خیلی مهمی نیست و ظاهرا باید گفت حق با صاحب جواهره و همینطور مرحوم محقق، چون عبارتشون اینه دیگه: و فی روایت مهجوره دون مسافت تقصیر. آخر اون عبارت: و یتع فی فرج مملوک بالعقد دائم او الرق متمکن من یغدو علیه و یروخ و فی روایت مهجوره دون مسافت تقصیر. این دون مسافت تقصیر تو این روایت هم گفتن مقصود محقق، یعنی شارحین فرمودن مقصود مرحوم محقق از این روایت مهجوره همین روایت عمر بن یزید هست، که خب ملاحظه فرمودید اینجا تصریح شده و مدرک ضعفش هم خیلی روشن شد. خیلی خوب، از این بحث که رد شیم تقریبا برای ما معنی احسان و قیود احسان اینا تقریبا 100% دیگه روشن شد. بحث بعدی اینه که عبارت محقق، چون بناست با ترتیب ایشون حرکت کنیم و الا بعضی فقهای دیگه ترتیب بحثشون جوری دیگه است، دنباله این عبارت و فاعتبار کمال العقل خلافون. بعد از این فیروات محجوره می فرماین و فاعتبار کمال العقل خلافون. آیا یکی از شرایطم اینه که زانی عاقل کامل باشه یا کامل عاقل باشه، عقل کاملی داشته باشه؟ فلو وتع المجنون عاقلتن، اگر یه دیوانه با یک زن عاقله زنا کرد، وجب علیه الحد، این مجنون با یک زن عاقله زنا کرده مجنون باید حد بخوره، رجمن او جلدن، یعنی اگر طبعا احسان نیست رجمه، اگر احسان هست حده، یعنی رجمه. بعد فرمودن که هازا اختیار و شیخین، یعنی این فتوا که مجنون اگر با یک عاقله زنا بکنه حد برش جاری میشد با توجه به شرایط احسان و عدم احسانش، اختیار و شیخین، یعنی شیخ مفید و توسی رحمت الله علیهما، هازا اختیار و شیخین رحمهم الله و فیه تردد. خود ایشون شک میکنن، میگن این که دیوانه با یک زنی زنا کرده این دیوانه حد بخوره فیه تردد، و میشه گفت که دیوانه مثلا نباید حد بخوره. این بحث در کلمات آقایون مورد اختلافه و درست دو تا فتوای متقابل وجود داره، روایات هم متقابله، بحث نسبتا دقیقی هم هست، جمع خیلی خوبی هم داره. حالا اجازه بدید ملاحظه کنید. اولا که ایشون گفتن کمال العقل رو بعد میرسیم، بالاخره عقل شرط است و شرط نیست؟ عقل شرط در هر تکلیفی، عقل شرط در اوایل ما عرض کردیم که بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیفه و یه کسی که عاقل نیست اصلا تکلیف نداره، بنابراین مجنون اصلا تکلیف نداره. خوشبختانه مرحوم شهید در مسالک عبارتشون اینه: فیشترط البلوغ بالعقل و یجمعهما التکلیف. عقل و بلوغ هر دو شرطه برای اینکه مکلف باید باشه، و مکلف اون کسی که هم بالغ باشه هم عاقل باشه. فیشترط البلوغ، این عبارت مسالک هست، شهید در مسالک در شرح همین عبارت مرحوم شرایع، فیشترط البلوغ بالعقل و یجمعهما التکلیف، فلو وتع المجنون فلا حد علیه. درست مقابل فتوایی که مرحوم محقق دارن، یعنی نقل کردن از شیخ، فلو وتع المجنون فلا حد علیه رجمن ولا جلدن لعدم تکلیف الذی هو منات الحدود علی المعاصی. منات حد در معصیت اینه که عقل داشته باشه، وقتی عقل نداره چطور ما بگیم که حد میخوره با اینکه اصلا تکلیف نداره؟ بنابراین این هم نظر مرحوم شهید هست در مقابل اون نظر. خب حالا مرحوم محقق نسبت دادن این فتوا را به شیخین، خب مرحوم مفید و مرحوم طوسی از شخصیت‌های برجسته فقهی هستند و از فقهای صدر اسلام هم هستند که معمولاً به فتاوای اونها توجه بیشتر میشه، به این معنا که در خیلی جاها گفته میشد که اگر روایت محکمی در باب نباشه فتواهای این قبیل، فتواهای این قبیل اشخاص حکم اعتبار روایت رو داره و مثلا احتمال داده میشه که یک روایتی به دست اونها بوده که دست ما نیست. حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به هر حال این دو بزرگوار رسما گفتن که مجنون حد میخوره و حالا چه زن چه مرد که حالا بعد عرض میکنم. بنابراین عبارات این دو بزرگوار رو رعایت کنید، بلکه سه بزرگوار، حالا این دوتایی که مرحوم محقق نسبت بهشون دادن. مفید در مقنعه فرمودن که عرض کنم که مقنعه، البته من از ینابی گرفتم، ینابی چیز که میدونید کتاب های متقدمین رو همه رو به ردیف داره، من از ینابی گرفتم، عرض شود که صفحه جلد 23 ینابی هست، صفحه نهم. قال المفید رحمه الله فی المغنى والمجنون اذا فجر به العاقل حده ولم تهب هیه. یه زن دیوانه ایست، یک مرد عاقلی میاد با این زن دیوانه زنا میکنه، خب اذا فجر به العاقل حده، این عاقلی که زنا کرده حدشو میخوره، ولا تو حد و هیه، قهران اون زن دیوانه حد نمیخوره. تا اینجاش خب مطابق قواعده. والمجنون اذا زنا اقیم علیه الحد، اما دیوانه اگر زنا کرد، یعنی این طرف مجنون بود اون طرف عاقل بود، زن عاقله است ولی این مرد دیوانه است با این زن عاقله زنا کرده، والمجنون اذا زنا اقیم علیه الحد، چرا؟ لانه یقصد الی الفعل بالشهوه، برای اینکه بالاخره التذاذ شهوانی خودشو داره، دیوانه هست ولی التذاذ شهوانیش رو داره و با قصد و اراده این کار رو انجام میده، ولو با عقل نیست ولی با قصد و اراده انجام میده و در حقیقت لذت شهوانیش رو استفاده میکنه. اقیم علیه الحد لانه یقصد الی الفعل بالشهوه والمجنونه انما کان الفعل بها و هی مغلوبه. در طرف زن اگه دیوانه باشه و مرد عاقلی باش مباشرت کرده، یعنی زنا کرده، هی مغلوبه، یعنی اصلا متوجه نمیشه که چه کار باشه میکنن. یه مرد عاقلی اومده زن دیوانه ای رو مثلا گرفته و باش زنا کرده، در مجنونه این زن مجنونه به اصطلاح حد نمیخوره و مرد عاقل حد میخوره. در مجنون، مجنون مرد مجنون هست و زن عاقل است، این مجنون مطابق این فتوا حد میخوره، چرا؟ لانه یقصد الی الفعل بالشهوة. این عبارت مفید هست که به این دلیل مرحوم محقق نسبت دادن به مفید رحمت الله علیه که ایشون قائل هستند که حد میخوره، آدم دیوانه هم حد میخوره. مرحوم شیخ طوسی در نهایشون، نهایه مال مرحوم شیخه، در صفحه، البته من باز از ینابی گرفتم، همون جلد 23 صفحه 86، عبارت طوسی رحمت الله علیه در کتاب نهایه اینه: و رجل اذا زنا بمجنونتن لم یکن علیه رجم. اگر مردی با یه زن دیوانه زنا کرد رجم نداره، زنا کرده ولی رجم نداره، چرا؟ برای که اون زن طرف دیوانه بوده. و کان علیه جلد و معه، این نکته اضافی داره از عبارتی که مرحوم مفید دارن، الرجل اذا زنا بمجنونتن لم یکن علیه رجم، بر همین مرد هم رجم نیست ولی حد هست، و کان علیه جلد و معه ولیس علی المجنونت شیئون. این یه مسئله که مردی به اصطلاح عاقل با یه زن دیوانه زنا کرده، خب زنا کرده بله، ولی چون طرفش عاقله نبوده، خودش عاقله، طرفش عاقله نبوده، زنا صدق میکنه، ولی زنای محسنه صدق نمیکنه و رجم نداره. عرض کنم که و کان علیه جلدون اولیس علی المجنون شیون. این تا اینجا ربطی به این بحث ما نداره. فان زنا، این طرف قضیه است که منشأ نسبت دادن مرحوم محقق میشد. فان زنا مجنونون به امراتن، یه دیوانه ای با زنی زنا کرد، کان علیه الحد تامن جلد و مئه اول رجم. این هم فتوای شیخ هست در، یعنی مرحوم توسی در نهایه مثل مرحوم مفید در مغنه هر دوشون گفتن که اگر دیوانه زنا بکنه قابل حد و باید حد بخوره، و این دیوانه چه رجم و چه جلد بستگی داره به اینکه زن داره یا نداره، یا بالاخره مثلا احسان داره یا نداره، حد کامل میخوره. از این جهت مرحوم محقق به این دو بزرگوار نسبت دادن و گفتن که هازا و ذهب الیه شیخان. حالا من صدوق رو هم، چون مرحوم صاحب جواهر وقتی این راجع به شیخان ذکر میکنن میگن منحصر به این دو بزرگوار نیست و جماعتون، یعنی غیر از این دو بزرگوار برخی از فقهای دیگه هم قائل هستند به اینکه دیوانه حد میخوره. وقت در جماعت مرحوم جواهر صدوق رو ذکر کردن، دو نفر دیگر هم ذکر کردن، میگن و غیر اینها. معلوم میشه تعدادی از فقها این نظر رو دارن. ایشون علت ذکر نکردن، اونجا مفید علت ذکر کردن، ایشون علت ذکر نکردن. مرحوم صدوق هم در مقنه، چون مغنعه مال مفیده و مغنعه مال صدوق هست، ایشون هم اینجور فرمودن در صفحه در بله در مغنعه همون ینابی هست صفحه 9، اون مفید در ینابی صفحه 27، صدوق صفحه 9، نه اشتباه نشه، و نهایه صفحه 86، همش هم از همین جلد 23 ینابی گرفته شده. مرحوم صدوق اینطور فرمودن و ازا زنت المجنونه لم تو حد، اگر یه زن دیوانه ای زنا کرد حد نمیخوره، و ازا زنا المجنون حد در، ولی دیوانه اگر زنا کرد حد میخوره. اینجا هم چیزی باز علتی ذکر نکردن. خب و غیر این آقایون، صاحب جواهر به دو سه نفر دیگه هم نسبت دادن و میگن تعدادی جماعتون، به قول ایشون و جماعتون مثل صدوق و چند نفر دیگه. خب حالا ما حداقل این سه نفر رو از این بزرگانی که مال صدر اول اسلام هستن، اینا غالبا فرمودن که دیوانه اگر زنا کرد حد میخوره، تامن یعنی چه جلد و چه رجم، بر اساس شرط احسان آدم احسان حد کامل میخوره، با اینکه دیوانه هم هست. شهید در مسالک میگن دیوانه حد نمیخوره به خاطر اینکه تکلیف نداره. حالا به روایت بابا میرسیم. نکته ظریف بحث اینه که محقق اینجا وقتی شرط رو ذکر میکنن نمیگن عقل، میگن و کمال العقل. یعنی یه وقتی میگیم که بلوغ و عقل شرطه، یه حرف درستی، بلوغ و عقل شرطه، چنانچه صاحب مسالک هم صریحا گفتن بلوغ و عقل شرطه و ملاک تکلیف اصلا از شرط عامه هم هست، لازم نیست در این تکلیف، در هر تکلیفی بلوغ و عقل شرطه. منتها آیا در زنا و محسن بودن در زنا عقل کامل شرطه یا نه؟ عبارت محقق در اشتراط راجع به عقل کامل، نه راجع به اصل عقل، که ما بگیم بین مسالک و بین شرایع اختلاف نظر هست، که مثلا شرایع میگن عقل شرط نیست و مسالک میگن عقل شرط هست. مثلا اختلاف بین این که عقل شرط هست شرط نیست معقول نیست، عقل قطعا شرطه و شرایط عامه هم هست، ولذا مرحومش محقق در شرایع میگن وفی شرا وفی بله عبارتشون این هست و فی اعتبار کمال العقل خلافون، نه فی اعتبار العقل، در اعتبار عقل کسی بس نداره، عقل قطعا شرطه، منتهاش لازم است که کامل باشه یا نه. این راه رو باز میکنه که درباره اون دیوانه بگیم چه حد دیوانگی است. اعتبار کمال عقل یعنی یک کسی عقل کامل کامل داره. خب عقل کامل کامل داره، معلومه که تکلیف هم داره و جای خودشو داره، ولی یک کسیه که عقل داره ولی عقل کامل نیست. یعنی دیوانه هست که دیوانه ها درجات مختلفی دارن، الجنون فنونون، جنون انواع اقسامی واقعا داره. یه دیوانه هست که به قول معروف زنجیریه، همه را اذیت میکنه، میزنه، میبنه، میکشته، چه میکنه، اذیت میکنه، مجبورا یه جای ببندنش. یه دیوانه هست هیچ کار بهش کسی نداره، اصلا دیوانه است واقعا، یعنی کاراش کارای عقلایی نیست ولی کاری هم کسی نداره و مطابق معمول هم زندگی میکنه. گاهی هم مثلا در برخوردهای اولیه هم آدم گاهی فکر میکنه که نه این عاقله، خود باش صحبت که میکنه و یواش یواش متوجه میشه که نظم فکریش خود نظم مثلا درستی نیست. این که مرحوم عرض کنم که مفید فرمودن لعنه یقصد به فعله و لذت میبره، به خاطر همینه که دیوانه ایست که قصد فعل میکنه، لذت از فعلش میبره، توجه داره، مثل خیلی کارهای دیگه که میکنه با قصد شبیه و غلاق به استران داره، مخصوصا توی التزاز از شهوتش. بنابراین این راه رو باز میکنه برای اینکه بگیم مجنونی که آقایون فرمودن حد میخوره، اون مجنونی است که امکان التزاز رو داره، اون مجنونی است که کمال عقل رو نداره، نه عقل نداره، کمال عقل رو نداره.
آقا مجنون مجنونه، اینو که باید ما قبول بکنیم، اما این مطلبی که مرحوم مفید
بالاخره عاقل یا عاقل نیست،
این مطلبی که مرحوم مفید استناد میکنه، این احتمال رو داره که در او اینه که این برنامه رو داره انجام میده، احتمال مفارقت از جنون درش باشه.
نه جنون به اصطلاح جنون دائم یه مسئله است، جنون فصلی مسئله دیگه است. این در همه جای فقه بحث کردن که اگر جنون ادواری بود در زمان تعقل مکلفه. مثلا یه کسی واقعا هفته یه روز مجنونه، هفته دو روز مجنونه، بهش میگن جنون ادواری. این آقایی که مبتلا به جنون ادواریه در زمان عقلش هر کاری میکنه مسئوله، مکلفه، در زمان دیوانگیش مکلف نیست. اما جنونی که الان مورد بحث ما هست اینه که جنون ادواری نیست، دیوانه است، منتهاش دیوانه ای نیست که کارهای مثلا ایذای به این اون داشته باشه، کارهای غیر مثلا متعارف چیزی داشته باشه. در برخوردهای اولیه خیلی دیوانه ها این وضعیت رو دارن، خیلی دیوانه وضعیت رو دارن که اصلا آدم باشون در برخورد اولی واقعا فکر کنه 100% عاقله. مثال های زیادی هم در این بحث وجود داره، میشینه با صحبت میکنه باش باش وسط صحبت میبینید چرت و پرت میگه یا یه کار نامنظمی انجام میده، متوجه میشید که این دیوانه است. این نوع دیوانه و لذا محقق فرمودن ویشتر تو کمال العقل نه عقل. معلومه که یه فقیه مثل محقق بگن عقل شرط تکلیف نیست، تا مسالک بگن که یشتر تو بلوغ و عقل و هر دوش یجمع همت تکلیف و تکلیف ملاک به اصطلاح معصیت و حد معصیت، حد مال معصیت و تکلیف ملاک معصیت. بنابراین مثلا محقق گفتن یا اون بزرگان گفتن دیوانه حد میخوره مثلا خلاف است، نه، اونا دیوانه ای را گفتن که تا حدودی متوجهه که داره زنا میکنه، قصد التزاز داره. تعبیر خیلی خوبیه که مرحوم چیز دارم، مرحوم حالا روایت باب را عرضت بخونیم روایت رو روشن‌تر میکنه.
مبنام و مبدع قیلت و عقل دوتا،
بله درسته،
و اگر عقل تو فاکتی کمال برسه دیگه نیروی برای قیلت نمیداره تا به کمال.
چرا؟ نه اتفاقا اکثر اوغلا قرارز طبیعیشون رو دارن، اکثر اوغلا زن دارن یا داشتن استفاده میکنن، خیلی هم خوب استفاده میکنن، در حال استفاده از غریزه جنسیشون هم عقلانه استفاده میکنن. اصلا عقل به خاطر همینه که بتونه غرایز رو تنظیم کنه و کنترل کنه. در باب 21 وقت داره میگذره، من بحثمو جمع کنم. در باب 21 از حد زنا عرض کنم که محمد بن مسلم احدهم علیه السلام فی امرأة مجنونة زنت قال انها لا تملک امرها لیس علیها شیء. این حدیث اول در باب 21 هست. در حدیث دوم که بهش استناد شده توی کلمات فقها ها، حدیث ابان ابن تغلب هست، قال ابو عبدالاسلام، سند من نگاه کردم، سند خوبه دیگه، اینجا ننوشتم سند، شاید از رو بخونیم، حالا که کتاب آوردم از رو میخونیم. باب 21 عرض کنم که حدود زنا. بله، حدیث اول همین بود که خوندیم، من احده امان سلام فی امرأتن مجنونتن زنت قال انها لا تملک امرها لیس علیها شی. اما حدیث دوم که فقها بهش بحث کردن دربارش، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهیم ابن فضل عن ابان ابن تغلب موثق است. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زنا المجنون او المعتوه جل دل حد. خب روایت صریحا میگه بین دیوانه یا معتوه، یعنی حالا ظاهرا لغوی میگن جن زده، معتوه کسی که یه مقدار آسیب دیده است، جن زده است، حالا نمیدونم کلمه خل رو تعبیر کنن یا نه، اینو خیلی نمیدونم، بالاخره معتوه. اذا زنا المجنون او المعتوه جل دل حد و این کان محسنن رجما. پس بنابراین مجنون یا معتوه مثل افراد عاقل اگر غیر محسنه جلده و اگر محسنه رجمه. قلتو ما الفرق بین المجنون و المجنونه، که در قبلش داشت که امرأتون مجنون از زنت و فرمودید چیزی برش نیست، در روایت اول اینجور بود دیگه، فی امرأتن مجنونتن زنت قال انها لا تملک امرها لیس علیها شی. بعد اینجا که دارن میگن مجنون حد میخوره اذا زنت، سوال میکنه راوی که ما الفرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه و المعتوهه، که چرا در طرف مجنون حد میخوره و در طرف مجنونه حد نمیخوره. به عبارت دیگر در زنا در طرف مرد اگر مجنون باشه حد میخوره و در طرف زن اگر مجنونه باشه حد نمیخوره، چرا؟ فرقش چیه؟ فقال، امام فرمودن که المرأة انما تؤتى و الرجل یأتی. و انما، این شاید مطلب به اصطلاح مرحوم مفید هم از اینجا گرفته شده باشه، و الرجل یأتی و انما یزنی اذا اغلا کیف یأتی اللذة. یعنی معلوم میشه دیوانه است که تا حدودی متوجه التذاذ و شهوتش میشه. روایت دیگه امام فرمودن که علت فرق بین فاعل و مفعوله در زنا که اگر مفعوله مجنونه هست حد نمیخوره، ولی اگر فاعل مجنون یا معتوه هست حد میخوره، این نکته است که الرجل یأتی و المرأة انما تؤتى و الرجل یأتی و انما یزنی این رجل اذا عقل کیف یأتی اللذة و ان المرأة انما تستکره و یفعل بها و هی لا تعقل و هی لا تعقل ما یفعل بها. یعنی اون زن دیوانه یا معتوه یوتا و یستکره و متوجه نمیشه که چه کار باش میکنن، ولی حتی همون دیوانه یا عاقل که با اون زن دیوانه داره میکنه چون یوتا متوجه نمیشه. بنابراین در طرف زن حد نمیخوره و در طرف مرد حد میخوره. خب این روایت صریح در اینه که دیوانه حد میخوره، پس بنابراین این روایت سند فرمایش این بزرگواران طوسی، شیخان رحمت الله علیهما، رحمهم الله به تعبیر محقق، یعنی مرحوم مفید و طوسی و صدوق و بعض فقهای دیگه، سندشون همین روایته. همین یه روایت هم بیشتر، این دو تا روایت هم بیشتر تو این باب نیست که فرق بین مجنون و مجنونه گذاشتن. خیلی خوب، بنابراین این مسئله که مجنون حد میخوره یا حد نمیخوره، ظاهرا باید گفت اگر در این حد هست این روایت رو نمیشه نادیده گرفت، روایت موثقه است، سند که خیلی خوبه، دلالت هم خیلی صریحه، بزرگانی هم فتوا دادن مثل مفید، مثل طوسی، مثل صدوق و بعضی دیگه، ولی متأخرین غالبا قبول نکردن و علتش هم این است که محقق میگن فیه تردد. مرحوم محقق بعد از اینکه نسبت میدن به شیخین میگن فیه تردد، یعنی خودشون شک دارن، نگفتنم نه، یعنی الان فتوای مرحوم محقق رو ما نمیدونیم که ایشون بالاخره معتقدن که اگر دیوانه زنا کرد، حالا دیوانه که بالاخره متوجه هست و یقصد و به فعله و یلتزز این حد میخوره یعنی میخوره، ایشون میگن فیه تردد، عبارتشون بیشتر از این نبود، فیه تردد. بلی ولی زا ببینید و فی اعتبار کمال العقل خلافون، که بعضی میگن کمال عقل شرطه، بعضی میگن کمال عقل شرط نیست. این حرف درسته، کمال عقل اگر گفتیم شرطه، همونیست که شرط تکلیفه، و اگر کمال عقل شرط نیست، همونیست که عقل کامل نداره، دیوانه است ولی عقل کامل هم نداره، فل جمله دیوانه است. این همونیست که روایات میگه حدم میخوره. بنابراین منافات ندارد مسئله اشتراط کمال عقل با مسئله اشتراط عقلی که در مسالک آمده. بنابراین ظاهراً اختلافی در این مسئله نیست. من فکر میکنم نتونیم بگذریم از این مسئله که روایت میگه مجنون یوحد تامن. فقهای بزرگی هم مثل این شیوخ صدر اسلام و تعدادی از متوسطین، متأخرین خیلی هاشون قبول ندارن. آدم بخواد از این فتوا بگذره بگه که اون چون دیوانه است یا حدوداً مثلا دیوانه است، این مثلا حد نخوره، نخره حد میخوره رجمن یا غیره رجمن و جلدن. و صلی الله علی محمد.